میبینیم نسبت به فضای مجازی کم بکنیم. من معمولا اخباری رو که فضای مجازی مشاهده میکنم اون رو یا سایر منابعی که موجود هست پیگیری میکنم تا صحت و سقم مطلب برام روشن بشه. این خودش یه موردی هست که از موتورهای جستجو چه داخلی چه خارجی و وبگاه ها استفاده بیشتری بشه تا صحت و سقم مطالب روشن بشه.
بله، آقای سالاری از مشهد هم نوشتن من از اول با فضای مجازی ارتباط نداشتم، فکر میکنم که ورود به فضای مجازی یعنی ورود افراد نامحرم به گوشه گوشه زندگی خصوصی انسان ها. صبحتون پر از میمنت مردم نازنین ایران زمین، روزداری هاتون قبول. آقای دکتر ابراهیمی مقدم بزرگوار مدرس دانشگاه قراره درباره تأثیر روانی شایعات در فضای مجازی برای انسان صحبت کنند. آقای دکتر
سلام و صبح بخیر.
سلام آقا، صبح عالی بخیر. تئاتر عبادات قبول.
تشکر میکنم، انشالله که همه عزیزان ما طاعات و عبادتشون قبول درگاه هدیت بشن
انشالله. حالتون خوب آقای دکتر؟
سپاسگزارم، من خیلی خوب هستم. صبح شما بخیر. خوب رو آغاز کردم، انشالله که برای همه عزیزان همینطور باشه.
آقای دکتر یه تعریف کوتاهی ابتدا از شایعه دارید برای شنوندگان عزیز؟
نکن شایعه عمدتا به چیزی گفته میشه که پایه‌های حقیقی و واقعیش خیلی کم رنگه.
بله.
ولی بزرگ نماییش خیلی زیاده.
بله.
ما این شایعه رو خب تو زمانهای مختلف و در موقعیت‌های متفاوت خیلی داشتیم. حالا بحث ما بیشتر فضای مجازی هست.
صحیح.
ولی واقعیت این هستش که جدا از فضای مجازی هم ما از قبل تری که چنین چیزی وجود نداشت داشتیم که اوجش در زمان زلزله بوئین‌زهرا بود.
بله.
بعد زمانی که مثلا فرض بفرمایید که مسائل مشکل دیگری به وجود میومد، مردم چیزی رو که نمیدونستن یا آگاهی نداشتن اصطلاحا یه کلاغ چل کلاغ می‌کردن، دهن به دهن میگشت و منجر به این میشد که یه فرد فهمیدی گلوله کوچولویی وقتی از بالای کوره ها بشه تبدیل به یک بهمن عظیمی بشه و خب میتونه خیلی زندگی ها رو با خودش دچار نابودی بکنه. اینو با تحت عنوان شایعه ازش اسم داریم. ولی چیزی که الان مد نظر هست بحث فضای مجازیه.
بله.
ببین چه بخوایم چه نخواهیم، فضای مجازی وارد زندگی ما شده. حالا به قولی که دوستان میگه ما یه جوری اصلا وارد فضای مجازی میشیم، انگار که او افزایش پیدا کرده، طول و وسعتش و پروبالش توی زندگی ها زیاد شده
به صورت نامحسوس. آقای دکتر
البته
ریزه وارد زندگی ها شد.
دقیقا همینطوره. رو همینطور ببینید که تمام بودهای ما، از سلیقه ما، از انتخاب
بله،
ما، از دوستیابی اون، حتی از مباحث مثل همسریابی یا مباحث از این دست هم ببینیم که واقعا ما داریم تاثیر میگیریم ازش.
رو
همینطور اینکه ما بگیم که حذفش بکنیم فضای مجازی رو، که تحت تاثیر شایعاتش قرار نگیریم، خب این راهی نیست، شدنی نیست.
بله.
ولی چیزی که بیشتر امکان پذیری این هستش که ما یک سواد رسانه‌ای هم داشته باشیم.
بله.
عبارت دیگه، ما می‌بینیم که بعضی از افراد هر اون چیزی که اصطلاحاً به خوردشون داده میشه اون رو می‌پذیرن. دیگه نگاهی می‌کنن که این منبع یک منبع موثقی هست، یک منبع دلسوزیه. آیا یه منبعی هستش که می‌تونه اصطلاح درست رو در اختیار ما بگذاره؟
بله.
به عنوان مثال یه حساب خیلی خیلی ساده سرانگشتی و دو تا چهار تا هست که میگن که واقعا میگن مثلا اصطلاحی هست میگن گربه مادرز خدا موش نمیگیره.
صحیح.
آیا واقعا مثلا یه کشور بیگانه ای که حالا احتمالا با ما هم دشمنی داره واقعا چه لطفی میتونه در حق ما داشته باشه که خدم و حشم رو اندازی بکنه، خبرنگار استخدام بکنه، برای ما مثلا فرق پیام مخابره بکنه و واقعا سود و منفعتی تو این کار نمیخواد بره، واقعا داره به نفع ما کار میکنه. یعنی یک مقدار تفکر و تعقل میتونه باعث بشه که ما اون چیزهایی که ما اطلاعات در حقیقت ناخوشایند رو میدن یا بیگانه هستن یا حتی خوشایند ولی دروغینه و میتونه جنبه در حقیقت شایعه داشته باشه رو بازشناسی کنیم از اون رسانه‌های خودمون که دارن در حق ما لطف میکنن، برای خودمون دارن کار میکنن.
بله، من از صحبت های شما آقای دکتر این نتیجه رو گرفتم پس شایع اصلا میشه، هیچ خبرهایی که هیچ گونه صحت و سقمی ندارن بر سر زبان میان و بزرگ میشن ناخودآگاه و سواد رسانه‌ای به ما حکم میکنه که ما تفکر و تعمق و اندیشه داشته باشیم در مورد خوندن هر مطلب و هر خبری. درست میگم؟
البته میتونه یک ریشه خیلی کوچولویی داشته باشه. من بله. بزرگنمایی اغراق کردن با وانمودسازی با جور دیگر نشون دادن میتونه باعث بشه که فهم ما از اون قضیه کاملا یک فهم متفاوتی بشه و بهتر خوب در تصمیم گیری هامون هم متفاوت باشه.
بله. آقای دکتر به خبر زلزله اشاره کردید. من میخوام بگم که این شایعات چه مواقعی بحرانی و خطرناک میشن؟ این پرسش رو از شما داشته باشیم.
بخون زمانی که میتونه در ذهن مردم تشویش به وجود بیاره.
بله.
اعتماد افراد رو از همدیگه یا از سیستم بخواد دوچاره مخدوش بکنه، دوچاره مشکل بکنه.
صحیح.
و از اون طرف بهداشت روانی افراد به مخاطره بیفته، دیگه واقعا شایعات میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
بله.
رو همین سبب چیزایی که با امنیت ما سر و کار داره، چیزایی که با وضعیت‌های حتی فیزیولوژیکی ما سر و کار داره، مثل بهداشت، طب، سلامتی و مواردی از این دست، تاثیرش خیلی بیشتره. این رو هم بعد نشه اشاره بکنم که همه ما میتونیم یک درصدی از تلقین پذیری رو داشته باشیم، ولی متأسفانه بعضی افراد خیلی تلقین پذیریشون بالاست.
بله.
و به همین خاطر میبینیم با مسائل خیلی کوچکی بدون هیچ گونه بررسی کافی به هم میریزن. بعضی از افراد نه، میزان تلقین پذیریشون پایین تر هست و احتمال داره که اگه اطلاعات رو بهشون بدین بیشتر تعمق کنن یا حتی اصلا نادیده بگیرن، سلامتی روان خودشون رو در ارجحیت بگذارن، که ما این دفعه دوم رو در حد بیشتر مورد تایید و تشویق قرار بدیم.
صحیح، بسیار خوب. پس این شایعات میتونه تاثیر روانی بسیار زیادی داشته باشه در فضای مجازی بر روی انسان‌ها، خصوصا در مواقع بحرانی و خطرناک. البته ممکنه کارکرد مثبت هم داشته باشه شایعات، آقای دکتر درست میگم؟
بله، البته میتونه کارکرد مثبت هم داشته باشه، ولی عمدتاً کسانی که شایعه سازی میکنن خیلی دوستان ما نیستن.
بله.
که بخوان شایعه های مثبت به وجود بیاره که ما حالمون خوب بشه.
صحیح.
تغییر های مثبت بدن. رو همین سبب ما توصیه‌مون هستش که شاید اگر اینطوری هم هست یه جورهایی به قول قدیمی میگن دارن دون میپاشند.
بله.
که ما به سمتشون بریم و بعد بتونن اون اطلاعات غلطشون رو به خورده ما بدن.
صحیح.
همین خاطر من توصیه میکنم که اطلاعات درست رو از منابع موثق دریافت بکنیم. اگر چیزی هم میشنویم میبینیم.
بله.
یا میخوانیم حتما بریم اصل منبع رو پیدا بکنیم. اگر برام حائز اهمیته، اگر اهمیتی هم نداره خب نیازی نیست که عمر گرانمایه رو صرف اطلاعاتی بکنیم که شاید واقعا اونقدری هم برای ما تاثیرگذار نیست.
زنده باشید. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم بزرگوار، مدرس محترم دانشگاه، از توضیحات شما.
درود بر شما. هفته خوبی داشته باشید.
زنده باشید آقا.
خدا نگهدار.
خدا نه. خدا حافظ شما. شایعات فضای مجازی و فرصت کوتاهی که نظرات شما رو بشنویم.
ما نمیتونیم بگیم که فضای مجازی یه سیستم غیر قابل استفاده است، چرا که کل دنیا داره از این استفاده میکنه و این بستگی به نوع استفاده مجازی داره و اینکه ما چی ازش استفاده میکنیم، چنواد میکنم ما چقدر هم عاقل باشم. اینکه مربوط میشه به سواد رسانه‌ای و اینم جز آموزش هایی نبوده، حالا باید آموزش هم داده بشه.
آقای امیر همتی از بندر ماه شهر گفتند که سلام، روز خوش. فضای مجازی اگر ازش درست استفاده بشه میتونه آموزنده هم باشه و ما میتونیم مطالب خوبی رو هم از اون استخراج کنیم. به نظر من بستگی به استفاده ما و نوع استفاده داره.
از نعمتی هم نعمتی هم رحمتی و اندازه یه که نعمت و رحمت هست بعضن خیلی هم خطرناک و بی نهایت خطرناک میشه. باید استفاده صحیح کردن از اونو انسان ملت باشه و بعضی اینقدی که میرن دق میزنن برای فضای مجازی در اگر دق دست خودشون بکنن به نظر من یک انسان کامل میشن، یعنی به تکامل میرسن. فضای مجازی با اون دنیای پیچیده‌اش اگر انسان بخواد به خودش بپردازه واقعا یک انسان کامل میشه.
بسیار ممنونم از همراهی شنوندگان نازنین. شنوندگان گرامی، صبح به وقت فرهنگ، بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم با حضور همکار ارجمندم جناب آقای ایرج عباسی که تشریف آوردن داخل استودیو. بنده سلام میکنم خدمت شما، صبح علی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. همینطور عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه. امروز هم چند خبر از دنیای فرهنگ و هنر رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم، میشنویم.
دریچه
خب با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ساعت بازدید از موزه ها و باغ موزه ها هم تغییر کرد. اونطور که اعلام کردن، باغ موزه سینما مخاطبان این فضای فرهنگی هنری میتونن تا ساعت 2 بامداد از امکانات این مجموعه استفاده بکنن. تالارهای موزه از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 میزبان علاقمندان به تاریخ سینما ایران هست که آخرین زمان فروش بلیت ساعت 17:15 اعلام شده. همینطور سالن‌های سینماتوگراف، فردوس و تمدن در روزهای ماه مبارک رمضان طبق برنامه اکران سینمای کشور فیلم‌های منتخب این ماه رو تا ساعت 2 بامداد روی پرده می‌برند. همینطور در نیمه اول سال 98 امسال ساعت کاری موزه های سعدآباد از ساعت 9 صبح تا ساعت 19 بود که در ماه مبارک رمضان این زمان به ساعت 9 صبح تا ساعت 18 و فروش بلیط تا ساعت 16 تغییر خواهد کرد. اما اونطور که روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرده، یک نشستی در حال برگزاری هست با عنوان آسیب شناسی جشنواره بین المللی تئاتر فجر که از پنجشنبه شروع شده، امروز روز آخرش هست، در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد و خب کارشناسانی در حوزه‌های مختلف صحبت خواهند کرد. در دو نوبت 10 دقیقه نظرات خودشون رو درباره عناوینی که تعیین شده ارائه میدن و برای هر نشست هم 3 کارشناس صحبت میکنه و بعد از اون هم به مدت 45 دقیقه بحث آزاد و تبادل نظر بین گروه سخنرانها و حاضران درباره هر عنوان و نشست شکل میگیره. امروز شنبه 21 اردیبهشت ماه از ساعت 17 تا 19 گفتگو و تبادل نظر با رئیس و دبیر 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شهرام کرمی و نادر برهانی مرند برگزار خواهد شد و علاقمندان، کارشناسان، اصحاب مطبوعات و هنرمندان میتونن سوالات و بحث‌های کارشناسی خودشون رو بیواسطه مطرح بکنن. این نشست با عنوان آسیب شناسی جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری مرتاد رایانه مخصوص و مدیریت اجرایی میلاد نیک آبادی به مدت 3 روز در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر در حال برگزاری هست که امروز روز آخرشه. اما در آخر هم یک نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی با عنوان کیمیای مهر از دیروز کار خودش رو در فرهنگسرای نیاوران آغاز کرده که در این نمایشگاه آثار نقاشی و خوشنویسی هنرمندان عرصه تجسمی و خوشنویسی به نفع سیل زدگان در نگارخانه شماره 1 فرهنگسرای نیاوران در معرض دید علاقمندان قرار میگیره. در این نمایشگاه اونطور که گفته شده بیش از 200 اثر از آثار هنرمندان به نمایش در اومده که تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه همه روزه از ساعت 16 تا ساعت 22:30 در نگارخانه شماره 1 فرهنگسرای نیاوران میزبان مخاطبان است.
سپاسگزارم از همکار ارجمندم جناب آقای ایرج عباسی، خسته نباشید.
خواهش میکنم. سپاس از شما و شنوندگان عزیز که با من همراه بودید.
زنده باشید. صبح و هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم آقای عباسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در فرصت باقی مانده تا پایان برنامه صبح وقت فرهنگ، پیام های گرم و بخش و پر از مهر شما. لطف کردند آقای حسین آزادی، راننده کامیون، گفتن فضای مجازی اگر درست استفاده بشه بدم نیست. گفتن از مسیر سمنان دارم میرم فیروزکوه. خدا پشت پناه همه رانندگان عزیز باشه. زهرا کاظمی نازنین گفته همین فضای مجازیه که بعضی وقتا ما رو به هم خیلی نزدیک میکنه. درسته خانم کاظمی نازنین، هم موارد مثبت داره هم موارد منفی. ممنون از پیامتون. خانم زهرا عیاری عزیز از کاشان گفتن از طریق همین فضاها، فضاهای مجازی، پیامک ها، میخوام از همسرم آقای مهدی احمدی که راننده هستن تشکر کنم و اینکه دلسوز خانواده هستن و این یعنی حسن فضای مجازی. خانم زهرا عیاری، قدر شناسی شما قابل تقدیره. ای وای، پیامای اینجوری هم داریم. میدونین آزاده خانم چی نوشتن؟ گفتن افسوس و صد افسوس، تمام زندگیم از طریق فضای مجازی بود که به هم ریخته شد و زندگیمو از دست دادم. متاسفم آزاده خانم. شنونده عزیزی به شماره 911-3707 گفته دو طرفه به موضوع نگاه کنید. البته آقای عباسی هستن از رشت، یا شایدم خانم عباسی چون اسم کوچیکشون رو ننوشتن. گفتن یادتون باشه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. از ارومیه شنونده بزرگواری که نام و نام خانوادگیشون رو ننوشتن گفتن من از فضای مجازی فقط در موارد مثبت استفاده می کنم. بسیار هم خوب. بعد اشاره کردن ماه رمضان من از طریق فضای مجازی فقط به قرائت قرآن می پردازم. درود بر شما. و اما عوامل برنامه امروز صبح وقت فرهنگ، صدا بردار خانم صدیقه ابراهیم زاده، نویسنده مرجان رضاییان، هماهنگی سهیلا رضایی، کارشناس ایرج عباسی، تهیه کننده پرویز جمالی. جای همکار ارجمندم جناب آقای عباسی هم خالی. برنامه صبح وقت فرهنگ به پایان رسید، اما بنده از استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ بعد از اتمام این برنامه باز هم در خدمت شما خواهم بود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شما چقدر کتاب میخونی در روز؟ اصلا کتاب میخونی؟
کتاب درسی یا غیر درسی؟ غیر درسی خیلی کم، والا خیلی کم علاقه دارم. مثلا اگه بی موضوع شعر باشه، موضوع چه میدونم رمان و از این جور چیزا باشه خیلی کم، ولی کتابای درسی خودم مثلا آینامه هست، کتابه هست، مثلا کنکور اینا بوده، اونا رو همه رو خوندم و پاورجا، ولی غیر درسی خیلی کم کار میکنم.
معمولا آخر هفته چون وقتمون آزادتره، چون تو طول هفته درسامون یکم سنگینه و با توجه به حساسیت امسال انتخاب رشته و این چیزا داریم، معمولا سعی میکنیم آخر هفته که یکم وقتمون آزادتر بشه
بری سراغ کتاب.
بله.
بیشتر چه کتابایی میخونی؟
کتابایی که در مورد تکنولوژی و مثلا کامپیوتر و موبایل و برنامه و اینجور چیزا هستش.
چقدر تو کتاب خونتون، توی قفسهای کتاب خونتون کتاب دارید که هنوز نخوندید؟
خیلی. مثلا بابای من یه دونه از نمایشگاه کتاب دیوان شهریار رو مثلا لاشم مازن کرد،
یعنی همجور داره خاک میخوره.
آره دقیقه. فقط آدم دوست داره بخره و یه تمایل به خوندن خیلی کمه.
یعنی نمیخونی؟
نه.
آقا شما چی؟
منم خیلی دارم نمیخونم دیگه، همینجوری مونده خریدم ولی نمیخونم.
منم والا دارم، حتی حقیقتا رفتم میدون انقلاب، بعض این کتاب هست که به قیمت مناسب میفروشن، چند تایی خریدم ولی متاسفانه الانم بازشون نکردم.
یعنی همینجوری تو قفس هست؟
همینطوری تو قفس هست.
حالا خاک روش رو که تمیز میکنین؟
آره آره دیگه، اونم سال به سال دیگه نمیشه.
من نه، زود به زود اتاقم مرتب و تمیز میکنم.
یعنی این کتابا تمیزه؟
کتابام تمیزه.
چی جوری با یک کتاب ارتباط برقرار میکنی؟ شما که بالاخره رمانم میخونی.
والا به سختی، چون اگه قرار بود خوب ارتباط برقرار کنیم زیاد میخونیم، ولی این مشکل هم این ارتباط هست.
یعنی خیلی باهاش دوست نمیشی؟
آره دیگه، مثلا من خودم چون آدم ریسکی نیستم سعی میکنم کتابایی بخونم اگه بخوام بخونم که کسی قبلا اونو خونده باشه و به معرفی کرده باشه، کما اینکه مثلا تا الان خودم مثلا کتاب جدیدی که معرفی نکرده باشم بخونم نبود.
من بیشتر جلد کتابو میبینم، مثلا این رمانایی هم که خریدم مثلا جلدش رو دیدم
خوشت اومده.
آره خوش اومده، دیدم خیلی رمانای دیگه ای بوده ولی خب جلدش رو دیدم مثلا یه تصوری تو ذهنم ایجاد شده، بعد دوست داشتم اینو خریدم، ولی خب همت اینو به خودم ندادم که بخونمش.
مهمترین قسمتش انجام ندادم.
مهمترین قسمتش نه انجام ندادم.
آقا هنوزم کتاب می‌خری؟
والا آره، واسه نمایشگاه کتاب من تا بون خریدم، ولی الان هیچ پیش‌فرضی مثلا این که بگم چه کتابی لازم دارم ندارم، همین که برم ببینم چی می‌خرم.
می‌خری؟
آره.
ولی نمی‌خونی؟
گفتارش با ما منتشر شد.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن معنای زندگی، عصر امروز در مصلی بزرگ امام خمینی در تهران.
بازدید معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از بخش‌های آتش گرفته بازار تاریخی تبریز.
و افزایش 9% اعزام استادان، دانشجویان و پژوهشگران به سمینارهای علمی خارج از کشور به گفته قائم مقام وزیر علوم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن معنای زندگی از عصر امروز با حضور جمعی از فعالان قرآنی و مسئولان فرهنگی کشور در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه تهران آغاز به کار می کند. حجت الاسلام سید حمید حسینی قائم مقام نمایشگاه در گفتگو با همکارم محمد رضا اقبالی گفت از فردا یک شنبه عموم مردم می توانند از نمایشگاه بازدید کنند.
مراسم افتتاحیه رسمی این برنامه از ساعت 16 با حضور مسئولان فرهنگی کشور برگزار میشه و روز نخست به بازدید اختصاصی و برای مسئولین فرهنگی اختصاص یافته و از روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه از ساعت 17 درهای نمایشگاه برای بازدید عموم باز خواهد شد. ساعت بازدید از نمایشگاه هر روز از ساعت 17 تا 24 خواهد بود. این نمایشگاه از بخش‌های متنوعی تشکیل شده، از برنامه‌ها، دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات و آخرین محصولات فرهنگی، هنری، علمی، پژوهشی و اجرای برنامه‌های متنوع جذاب قرآنی برای خانواده‌ها، محیطی شاد، جذاب و سرگرم کننده رو برای همه اعضای خانواده فراهم آورده تا در شب‌های ماه مبارک رمضان هم خاطرات خوشی در یک محفل معنوی برای بازدید کنندگان به وجود بیاد و هم کسانی که بخوان آخرین کتابها، محصولات هنری، محصولات مربوط به فضای مجازی و محصولات حوزه حجاب و عفاف رو به صورت مستقیم خریداری بکنند، از بخش فروش نمایشگاه میتونن استفاده بکنن و از این محصولات بازدید داشته باشن.
نمایشگاه امسال کشورهای خارجی هم حضور پیدا کردن؟
بله، ما تلاش کردیم که جنبه بین المللی نمایشگاه نسبت به گذشته تقویت بشه. امسال از 10 کشور دعوت شده و نمایندگانشون، مؤسسات قرآنیشون انشالله در این نمایشگاه حضور پیدا میکنن. مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کشور پاکستان هست و مسئولان دینی و فرهنگی این کشور و برخی دیگر از کشورهای اسلامی در این نمایشگاه حضور دارن و فعالیت ها و مؤسسات قرآنی خودشون رو به بازدیدکنندگان معرفی خواهند کرد.
قائم مقام 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم همچنین درباره راه اندازی پایگاه اینترنتی باشگاه همراهان نمایشگاه و چگونگی دریافت بن خرید محصولات قرآنی به خبرنگار ما گفت. هموطنان عزیز، این بخش گزارش ما همچنان آماده نیست. اگر آماده شد در این بخش خبری تقدیم شما خواهیم کرد.
ادامه خبرها. نمایشگاه 40 آینه در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح شد. این نمایشگاه شامل 60 تصویر از سوره فاتحه الکتاب از مجموعه قرآن‌های نفیس خطی موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملک است. نمایشگاه 40 آینه بران است تا روایتی از سیر خوشنویسی و تزئین قرآن در هنرهای ایرانی را به نمایش بگذارد. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند از ساعت 10 تا 20 به باغ موزه هنر ایرانی مراجعه کنند. این نمایشگاه به مدت 1 ماه میزبان بازدید کنندگان است.
نمایشگاه گنجینه هنرهای تجسمی کتاب شهر ایران با عنوان ماه نو امروز با حضور جمعی از اهالی هنر و رسانه در گالری مجتمع سرچشمه گشایش می‌یابد. در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان برجسته عرصه هنرهای تجسمی از جمله جلیل رسولی، بهادر پگاه، میثم سلطانی، محمود زندرودی، حسن روح الامین، مهدی فرخی، ابوالفضل خزائی و رضا اسدی به نمایش گذاشته می‌شود. نمایشگاه ماه نو تا 18 خرداد همه روزه در گالری سرچشمه به نشانی میدان بهارستان نرسیده به 4 راه سرچشمه کوچه شهید سیروفی پور میزبان علاقمندان است.
گالری ابوالفضل عالی میزبان نمایشگاه آثار منتخب نقاشی کامیار صادقی با عنوان درنگ در سکوت می شود. این نمایشگاه شامل 20 اثر نقاشی با موضوع فلسطین